بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، دوستان بزرگواری که دعوت فرمودن برای این جلسه و جلسات دیگری که در این چند روز در بیروت داشتیم یا خواهیم داشت. توفیقی میدونم میرو برای خود بنده که خدمت شما عزیزان برسیم و عرض ادب بکنیم. گفتگوی آزاد خواهد بود، اگر فرصتی مون انشاءالله و مایل بودید در هر زمینه‌ای که خودتون به نظرتون مناسب میرسه گفتگو بکنیم با هم، یا سوالاتی اگه مد نظرتون هست که به نظرتون ضرورت داره راجع به اون مسائل هم اظهار نظری بشه، مرغوب بفرمایید اینجا بنده در حد وسع خودم پاسخگو باشم. بخش نخست، من یه مقدار یکی دو تا نکته رو که به نظرم میرسه شاید بی‌تناسب نباشه ذکرش در اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. عنوانی که برای این جلسه دوستان در نظر گرفته بودند عنوان بسیار جذاب و مفیدی بود، ولی فراتر از وسع بنده است. بررسی به اصطلاح علل انحطاط یا چگونگی رشد یا انحطاط در خارج از کشور مسئله بسیار مهمی است و به خصوص کسانی تو این زمینه اظهار نظر باید بکنن که هم تجربه شخصا تجربه زندگی در خارج از کشور رو داشته باشن، چند سال بدونن واقعا با چه مشکلاتی یه خانواده مهاجر در هجرت روبروست، و شاخصه های رشد و انحطاط رو هم به درستی تو این قضیه بیان بکنم. من فقط به بخشی از این عنوان اشاره میکنم، به یکی دو نکته در ذیل این عنوان، و بعد به تناسب این ایام که سالگرد رحلت امام هست در رابطه با همین مسئله هویت اشاره میکنم به هویت جهانی که امام برای ما و شما ساخته و کاری بوده در نوع خودش بی نظیر و بی سابقه برای ما هم به عنوان ایرانی و هم به عنوان مسلمان شیعه. یه مسئله که در قربت به خصوص خودش رو بیشتر نشون میده مسئله هویت. این سوال که من کیستم، ما کی هستیم، تفاوت یا مرز ما با دیگران چیست، این سوال تو قربت برای انسان برجسته تر میشه. یعنی وقتی شما تو شهر خودتون بین هموطنان خودتون هستید چه خیلی به اینکه من کیستم نیندیشیم، بیشتر به اینکه ما کیستیم ممکنه بیندیشیم. اما وقتی در خارج از کشور میایم و از یه اکثریت تبدیل میشیم به یه اقلیت، حالا من به نحو عام صحبت میکنم نه راجع به اینجا که باز حالا فرهنگ لبنان و بیروت به فرهنگ اسلامی و ایرانی و شیعه ما خیلی نزدیکه، یعنی شما واقعا اینجا قریب هم نیستیم، ولی در این حال وقتی که مهاجرت میکنیم ما از یک اکثریت زبانی یا قومی یا دینی تبدیل میشیم به یه اقلیتی زبانی یا قومی یا دینی یا مذهبی، و این یه تجربه جدیدیست. تو این وضعیت جدید یکی از چیزایی که به طرز برجسته و جدیتر خودشو نشون میده مسئله هویته، یعنی سوال از این که من کیم و مسئله خود، خود کیست، خودی کیست، غیر خودی چیست، اصلا واقعا مرز بین من و دیگران یه مرز واقعیه یا یه مرز اعتباری بلکه حتی توهمی بوده، ما بهش عادت داشتیم و تو شرایط جدید این مرزها کمرنگ میشه، گاهی مرزهای دیگه‌ای ترسیم میشه که ما قبلا اصلا به اونا فکر نکردیم. طبقه بندی های ما عوض میشه، اولویت بندی های ما عوض میشه، مرز ما و دیگران یه مرزهای دیگه و معنای دیگه پیدا میکنه. یه مسئله مهمی است تو حوزه جامعه شناسی هم، کسانی که راجع به جامعه شناسی هویت بحث کردن به این قضیه مفصل پرداختن با دیدگاه های فکری مختلف که من نمیخوام وارد این مسئله بشم به طور خاص، فقط به دو نکته اشاره میکنم که یکیش به بعد جامعه شناختی مربوطه، یکیش به حوزه انسان شناسی مربوطه، و تفکر در این مورد هم به عهده خود دوستان میگذارم، نمیخوام در این قضیه بحث بکنم چون اصل مسئله من امروز بحث دیگری است. یک مسئله اینه که آیا محیط حرف اول رو میزنه یا اراده. این سوال مهمیه، توی حوزه تعلیم و تربیت بهش متفکرین پرداختن، فلاسفه اخلاق بهش راجبش بحث کردن، تو حوزه های جامعه شناسی تجربی و رفتارشناسی هم بهش راجبش بحث میکنن که ما در ساختن اعمال خودمون، در برابر عکس العمل خودمون، در برابر محیط، در برابر اتفاقاتی که میفته، این ما هم که در درجه اول تصمیم میگیریم، خود منم که تصمیم میگیرم، یا محیط و اقتضائات محیط منو وادار میکنه به تصمیم گیری. محیط حالا هم از محیط های کوچک، از شهر و جا خانواده و اینا بگیر تا محیط های بزرگ بین الملل. جوابای متضاد به این قضیه داده شده. اون چیزی که خود بنده بهش معتقدم تو این قضیه این است که یه پاسخ آری و خیر نداره این سوال، بلکه کاملا بستگی داره به شما، بستگی داره به ما که محیط حرف اول رو میزنه در تصمیم گیری های ما، اقتضائات اطراف ما برای ما تصمیم میگیرن، یا ما خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم. این که اراده تصمیم، اراده ماست که تصمیم میگیره یا محیط، این بستگی داره به این که این اراده، اراده کیست و چقدر چه اراده است. اراده هم یه مسئله نیست که یه بار، همونطور که شخصیت هم اینجوریه، یه بار برای همیشه ساخته نمیشه. ما خیالمون مثلا یه بار یه عقایدی، یه اخلاقیاتی، یه شخصیتی برای خودمون فراهم کردیم، خیالمون تا آخر دیگه همونیم. با خودمون میگیم که خب من همون آدم 10 سال پیش که هستم، قدر متیقن اون که هستم، تو این 10 سال یه چیزایی هم به من اضافه شده، در حالی که این نیست. ما همونطور که علت محدثه، به قول طلبه ها علت محدثه باید داشته، برای ایجاد یک چیزی علتی لازم است، همون علت برای بقاش هم لازمه، یعنی علت مبقیه هم همون علت محدثه است. یعنی شما همون هزینه‌ای که پرداختی 10 سال پیش برای ایجاد یه شخصیت فکری یا اخلاقی در خودت، در خودمون، حداقل همون هزینه رو هر بار باید بپردازیم. تازه اگه بخوایم همون شخصیت رو حفظ کنیم، اگه شخصیت درستی بوده، اگر بخوایم ارتقاش بدیم، باید هزینه مضاعف بپردازیم. به عبارت دیگه، ما برای که همون آدمی باشیم که بودیم، اگه آدم درستی بودیم، یا آدم درستتری بشیم، ما فکر نکنیم که کافیه همه چیزو با خودمون وا بگذاریم، خودش درست میشه، خودش پیش میره. اصلا اینجوری نیست. شخصیت ما و عقاید ما به سوخت جدید احتیاج دارن، یعنی مدام باید تجدید بشن، تقویت بشن. مدام ما باید خودمون رو بازسازی کنیم. ما مثل اون یخی هستیم که تو هوای عادی داره ازش چیزی کم میشه. ان الانسان لفی خسر. ما مدام داریم یه چیزایی رو از دست میدیم. خیال نکنیم که ما ثابت وایستادیم. اگه جلو نریم حتما داریم عقب میریم. انسان یه موجودیه که یا میره جلو یا میره عقب، متوقف نمیشه. اون لحظه که خیال میکنیم ما متوقف شدیم، فکر میکنیم همون آدم قبلیم، ما اونجا در حال سقوطیم و توجه بهش نداریم فقط. چون کمترین سقوط و خسارت اینه که هزینه بزرگ، سرمایه بزرگی رو داریم از دست میدیم و بهش اصلا هیچ توجهی نداریم. این مثلا همطور که عضله احتیاج داره هم به سوخت، به غذا، به تغذیه، به سوخت، به ورزش و تمرین، عقیده هم همینطوره. عقیده هم احتیاج داره. حالا من از فضیلت و اخلاق صحبت نمی‌کنم، چون اهل خودم اهل این مسائل نیستم. معاوض معلمین اخلاق و مربیان اخلاق و کسانی که هم خودشون تهذیب نفس کردن، هم مهذب نفوس دیگرانم، اونا بیان این حرفا رو بزنن. ولی از بیرون که نگاه میکنم به عنوان یه آدم عادی به این مسئله، روشنه به نظرم که عقیده و اخلاق و شخصیت یه چیزیه که باید مدام سوخت بهش رسوند. یعنی باید با علم، با معرفت، با تمرین، باید مدام بهش کمک کرد. مثل درست مثل یه خط مقدم جبهه هست شخصیت ما که مدام باید بهش سوخت جدید و انرژی و غذا برسه. این که ما فکر کنیم خودمون رو اگه وا بدیم، خودمون رو وا بگذاریم، به خصوص تو غربت، این هیچ اتفاق نمیفته. حداقل ما همون آدمی که بودیم که هستیم، این اشتباهه. ما اون آدمی که بودیم دیگه نیستیم. حتی اگه فرض بذاریم که آدمی که بودیم آدم درستی بودیم، این یه مسئله. ولذا شما میبینید محیط موثره، اما برای همه به اندازه موثر نیست. ما آدمایی داریم در محیط‌های فاسد خانواده صالح تربیت شدن، آدمایی داریم در محیط‌های صالح خانواده فاسد تربیت شدن. آخ اونجا دیگه تهران و بیروت و لندن و اینا با هم فرقی از این جهت نمی‌کنه. اما در این حال ای که تو چه محیطی هستیم، رسانه‌ها، محیط، همسایه، همکلاس، دوست، اینا همه بالاخره چیزی هست که تأثیر داره روی همه ما، به خصوص روی بچه‌ها، ولی روی همه تأثیر داره. یه بحث دیگه که توی فلسفه اخلاق هم بهش اشاره می‌کنم، میگن که همیشه فکر نکنین که نظر مقدمه یا عمله. گاهی به عکسه، گاهی عمل تأثیر میگذاره رو نظر. و این رو قرآن هم صریحا اشاره میکنه، میگه گاهی شما توی یه مسئله مشکل نظری نداریم، براتون کاملا روشنه که راه درست و نادرست، حق و باطل چیست. منتها به خاطر منافعمون، به خاطر منافعمون راهی رو که میدانیم نادرسته، حتی میتونیم براش صحبت کنیم، استدلال کنیم، سخنرانی کنیم، مقاله بنویسیم، ولی راه میدونیم کار از لحاظ تئوریک مشکل نداریم، ولی چون با منافع ما جور نیست اون راه رو میریم، بعد از یه مدتی واقعا در درست بودنش هم از حیث نظری هم شک میکنیم. یعنی عمل فاسد عقیده ما رو فاسد میکنه، همونطور که عمل صالح عقیده رو در تقویت عقیده درست مؤثره. لذا میگن همه جا عمل صالح رو کنار ایمان میارن، برای که عمل سوخته برای ایمانه. عکسش هم همینطوره، یعنی ما وقتی که میفهمیم یه کار غلطیه ولی انجامش میدیم، این فقط عمل فاسد نیست، بلکه کم کم عقاید ما هم خراب میکنه. و خیلی آدمات داشتیم و ما خودمون هم تو زندگیمون اینو تجربه کردیم، موارد مکرری دیدیم تو ابعاد مختلف، یه کاری میدونیم غلطه انجام میدیم، بعد کم کم در این که اصلا غلطه یا نه شروع میکنیم به بحث کردن، با اینکه مثل روز برای ما روشن بوده که این کار غلطه، ولی شروع میکنیم به توجیه کردن و بحث کردن. یعنی این لجاجت با حقیقته و این کاریست که هممون کم و بیش انجام میدیم تو کارامون. بنابراین یه چیزی هم مسئله مهمیه که رفتار ما خراب میکنه گاهی عقاید ما رو. و از این موارد بلعم باورا که در قرآن بهش اشاره میکنه، این آدم مشکل تئوریک نداشته اصلا، مشکل نظری نداشته، این همین مشکل رو داشته که ما هممون داریم، متعود از اون بالا اومده با مغز خورده زمین. کسی که تو روایت میگن اسم اعظم داشته و اینا، به مقامات بالای معنوی رسیده بوده، بعد قرآن میگه اخلد الی العرض، چسبید به دنیا و به زمین، با اینکه میدونست از حیث نظری میدونست کار این راه رو داره غلط طی میکنه، ولی طی کرد. ما که دیگه ما کجا و اونها کجا. این یه نکته است که من خواستم تو این قضیه بهش توجه بدم. و همینطور این مسئله که باز تو غربت بیشتر خودشون نشون میده، مسئله تعریف درست خود هست. یعنی خود کیست و خودی کیست، یا خود چیست، و اینکه من به چه چیز منم، من به چه چیز من است، یعنی هویت من به چیه. هویت من به جسم، به بدن منه، هویت من به نژاد منه، هویت من به قیافه منه، هویت من به موقعیت طبقاتی منه. من کیم؟ من خودم به چی تعریف کنم؟ به نژادم تعریف کنم؟ به سرمایه و پول دلارم تعریف کنم؟ به جنسیتم تعریف کنم؟ به نژاد، به زبان، به طبقه، به قوم، به جنسیت، یا به عقیدم تعریف کنم؟ اینا پس ما منهای متفاوتی داریم. این هر کدوم از ما که الان نشستیم همزمان چند تا هویت داریم. هر کدوم از ما یه هویت شخصی داریم، یه هویت جنسی داریم، یعنی یا زنیم یا مردیم، یه هویت طبقاتی داریم، هویت قومی نژادی داریم، هویت زبانی داریم، هویت نوعی و انسانی داریم، هویت ملی داریم و هویت جهانی داریم. کدومی که از این هویت ها مهمترن از بقیه، کدومی که از این هویت ها مرز ما رو با دیگران تعیین میکنن یا باید بکنن، این سوال خیلی مهمیه. بیشتر موضع‌گیری های ما تو دنیا و حب و بغض هامون اونا بر اساس هویت های فرضیه و تعصب های غلط، برای اینه که ما هویت انسان حقیقی خودمون رو با هویت کاذب خودمون از همدیگه تفکیک نمیتونیم بکنیم. سر یه چیزایی پافشاری میکنیم که اصلا ربطی به ما نداره، مسئله من نیست، اون مسئله من نیست، سرنوشت من به اون مربوط نیست. وقتی میگن خودت را باش، میگن خود را باش، این خود کدوم خوده؟ میگن آقا شما هر کدوم مسئول رستگاری و نجات خودتون هستید، خودتون نجات بدین. گاهی هم نجات میگن نجات شما در نجات دادن دیگرانه. این کدوم هویته؟ تمام جنگ ها، خونریزی ها، آدم کشی ها، جنایت ها، غصب ها، تجاوز ها تو دنیا برای اشتباهی گرفتن همین هویت. یعنی من یه چیزی دیگه ایم خیال میکنم، یه چیزی دیگه ایم. وقت حب و بغض و جنگ و صلحمون بر اساس همین توهماته. اون تعبیری که مولوی هم داره که میگه اصلا جنگشان و صلحشون، جنگشون و صلحشون همه بر اساس تخیل و توهمه. سر چی؟ ما با کی در صلحیم، با کی در جنگیم، بر اساس چه چیزی؟ جنگ و صلح طبقاتی، جنگ و صلح نژادی و زبانی و قومی، جنگ و صلح جنسیتی، خصومت و محبت رو چجوری باید تعریف کنیم؟ خودی کیست، غیر خودی کیست، چجوریه؟ اینا انواع هویت‌هایی که تو دنیا تعریف شده، برای همین اساس هم دارن بحث میکنن. من غربی هم، من شرقی هم، من سیاه هم، من سفید هم، من با فلان زبان صحبت میکنم، من متعلق به فلان خاندان و فامیل هم، من متعلق به فلان روستای هم، من آخرش میشه من مال ده بالای هم، ده پایین هم. بعد باز تو ده پایین که میری، باز مال سمت چپ کوچه ده پایین یا مال سمت راست دیشی، باز اونجا که میری میگی باز مال فامیل خود منه، این قمخشه درجه یک من یا درجه دوه. همینطور این تقسیم بندی ادامه پیدا میکنه، آخرش میرسه به خود من، آخرش میرسه به منافع من دیگه. ولی اگه من تو اون جنسیت دیگه یا نژاد دیگه یا زبان دیگه داشتم، تمام جنگ و صلح هم باز یک جوری دیگه بود، با همینایی که الان دوستم میجنگیدم، با اونایی که دشمنم صلح میکردم. پس این معلوم میشه که اون حب و بغض خودی و غیر خودی که هیچیش دست تو نبوده، بستگی داشته که تو چه خانواده‌ای، چه موقعیتی، چه شرایطی به دنیا آمدی، اینا خود حقیقی تو نیست. خود حقیقی من چیه؟ خود حقیقی من اون چیزیست که نجات من به او بستگی داره و او عبارت است از همون نکاتی که انبیا برای او آمدن: عقیده من، اخلاق من و رفتار من در زندگی. این ستاست که خود حقیقی رو میسازه. وقت این خود اینقدر حقیقیه که بعد از مرگم ادامه داره، یعنی حتی معلوم شه این بدن منم خود من نیست، خود حتی از این بدنم به من نزدیکتره، برای که من از این بدن جدا میشم ولی از خود جدا نمیشم. این یه مسئله بسیار مهمی. اگر واقعا همین یک مسئله حل میشد تو دنیا، بسیاری از این جنگ ها و جنایت ها و این مسائل تو دنیا اتفاق نمیافتاد، اصلا دنیای دیگری میشد. تو مسئله این خود، وقتی یه مسئله دیگه، این بحث به اصطلاح یک جنبه افرادی داره، یک جنبه تفرید داره، یعنی دو تا پرتگاه تهدید میکنه کسانی که در واقع مسئله هویت. افراد در مسئله هویت، این حد نشناختن، تعریف غلط از مسئله هویت، ما رو میبره به سمت تعصب. هر چیزی که و هر کسی که کوچکترین تفاوتی با ما داشته باشه نفیش میکنه، میگیم چون تو کپی من نیستی، چون تو خود من نیستی، عین من نیستی، بنابراین تو بیگانه. این میشه تعصب. غلط. ما حد نداریم هر کسی و هر چیزی که با ما متفاوته گارد بگیریم در برابرش. این تعصبه. یه وجه افراطی هم از این طرف داره، و اونی که ما هیچ حساسیتی نسبت به هویت نداشته باشیم. این میشه بحران هویت. و کسی که و جامعه‌ای که و نسلی که و ملتی که بحران هویت داره، یعنی نمیدونه کجا ایستاده، نمیدونه به کدام طرف ایستاده، نمیدونه چی میخواد، نمیدونه چی خوبه چی بده، منتظر بهش از بیرون ملت‌های دیگه، فرهنگ‌های دیگه، قدرت‌های دیگه، رسانه‌ها از بیرون بهش باید و نباید دیکته کنن، بهش اونا بگن چی خوبه چی بده، یعنی در واقع اونا بگن ما چی رو خوب می‌دونیم چی رو بد می‌دونیم، تو خودتو با ما تطبیق بده. اینم خطرناکه. پس ما یه طرف افراد بحران هویت، یه طرف افراد تعصبه. اینا تو خارج کشور بیشتر این مشکل ایجاد میشه برای افراد، باید به اینم بهش توجه داشت. نکته دیگه که باز به نظر میرسه تو این قضیه مهمه اینه که ما اصلا باید دنبال هویت باشیم یا دنبال حقیقت؟ هویت مهم است یا حقیقت؟ اگر شما دنبال هویت باشین نه حقیقت، باز به سر از تعصب در میاره. از اون طرف اگه کسی بگه من دنبال حقیقتم بدون ارتباطش با من، یعنی به هویتم کاری ندارم، اینم شما حتی اگه از لحاظ نظری حقیقت رو ثابت کنی و به حقیقت برسی، ولی چون این حقیقت معلوم نیست چه ارتباطی با تو داره، وقت شما میگی چی؟ حقیقتم میفهمی از نظر نظری، ولی میگی به من چه؟ یعنی اگر ما بگیم ما حقیقت رو بهش رسیدیم به هویت کار ندارم، یعنی موضع حقیقت معلوم شد ولی موضع من معلوم نیست و لازم نیست معلوم بشه. وقت طبیعی ترین مسئله اینه که شما بگی که من فهمیدم حقیقت چیه اما به من چه، یعنی غیرت نسبت به حقیقت نخواهیم داشت. ما باید هویت و حقیقت رو توامان بتونیم بفهمیم و راهش اتفاقا اینه که بگیم ما هویت ما اتفاقا در رابطه با حقیقت تعریف میشه، هویت ما در رابطه با حقیقت تعریف میشه و برای ما مهمه تفاوت حق و باطل. لذا نه از این طرف توی سهلنگاری میفتیم نه از اون طرف توی به اصطلاح تعصب. چون ممکن شما بگی آقا حقیقت فهمیدم چی اما به من ربطی نداره، چون اصلا منی وجود نداره، من نیستم، من کیم. یه پروفسور هندی بود در اروپا، ایشون میگفت که یه جوان هندی مقیم انگلیس که همینجا اصلا بزرگ شده و از بچگی و اینها، میگفت یه روز آمد به طور جدی از من سوال پرسید که خیلی سوال مسخره ایه ولی در این حال خیلی سوال مهمی بود و من جوابش نداشتم. گفت از من پرسید که این که من هندیم یعنی چی؟ یعنی چی که من هندیم؟ چون من که اینجا تمام آداب و رسومم، افکارم، رفتارم، لباس پوشیدنم، تغذیه‌ام، همه کارم انگلیسی و غربیه. فقط منظوره که من نژادم و رنگ پوستم و اینا هندیه. من هندیم یعنی چی؟ ایشون میگه من اصلا هرچی فکر کردم نفهمیدم چی بهش جواب بدم واقعا. ایشون میگه من الان برای خودم این سوال به وجود آمده که هندی بودن یعنی چی؟ اون همه دنبال هویت غلط گشتنه. هویت ما نژاد ما نیست، جنسیت ما نیست، طبقه ما نیست، نوع لباس پوشیدن و رژیم غذایی ما نیست. اینا همه تأثیر میذاره تو هویت ما ولی اینا هویت ما نیست. هویت ما عقاید ماست، ارزش‌های ماست و عمل ماست. این سه ایناست، یعنی سه ضلع شخصیت. وقتی یه مسئله دیگه باز ارتباط مهاجرت با هویت، ارتباط مهاجرت با هویت. مهاجرت برای بعضیا مفیده، برای بعضیا مضر، اصلا حکم مطلق نداره. اگر کسانی هویت دارن، یعنی همون هویتی که ما الان تعریفش کردیم، نه هویت نژادی و قومی و اینا که اینا زود زائل میشه، اگر زائل نشه هم تعصب، والا بنده با اون نژاد دیگه چه فرق داره؟ چرا من بهترم او بدتره؟ چرا او بهتره من بدتره؟ ما انسانی فکر میکنیم، نه نژادی، نه قومی، نه جنسیتی، انسانی. همه آحاد بشر با هم مساویان از این لحاظ، از لحاظ نژاد و جنسیت و طبقه و موقعیت هیچ کس بر هیچ کس فضیلتی نداره. لا فضل العربی علی عجمی و لا العجمی علی عربی، این تعبیر پیامبره که ما اینا رو هویت نمیدونیم، اینا موقعیتن نه هویت. هر کسی توی موقعیتی، هویت نیست. لذا نباید بهش تفاخر کرد و تو سر دیگران زد که من از فلان چیزم، نه نسبت بهش شرمسار باید بود. ما نه به کسی چیزی بدهکاریم، نه از کسی چیزی طلب کاریم به خاطر قومیت یا نژاد یا جنسیت یا طبقه ما. هیچ، نه بدهی داریم نه طلب. تو یه جوری منم یه جوری، این تنوعه. قرآن میفرماد شما رو از شعوب و قبائل مختلف آفریدیم، لتعارفو، برای که همدیگر رو بشناسید، برای تعارف یعنی شناخت متقابل، نه برای تفاخر. لتفاخرو نمیگه، لتعارفو. بعدم میگه کرامت به تقواست. هر کدومتون معرفتتون، عمل صالحتون، تقواتون بیشتره، کرامت و ارزشتون بیشتره. کرامتتون به هیچ چی نیست، مال کدوم کشوری، مال کدوم نژادی. وقت مهاجرت، اگر هویت درست ما داشته باشیم، مهاجرت در برای ما در ما تحول ایجاد میکنه، تحول مثبت. اما اگر هویت نداشته باشیم، مهاجرت در ما تحول ایجاد نمیکنه، تموج ایجاد میکنه. یعنی یک بار یک کسی شخصیت متحول داره، یک بار شخصیت متموج داریم. شخصیت متموج یعنی شخصیتی که ثبات هیچی توش نیست، خودش هیچ وقت نمیدونه که کیه و کی باید باشه. یه فرقی بین تموج و تحول، حالا با این تعریفی که الان من قراردادی که الان بنده دارم میکنم، ولی تقسیم بندی تو کتابان نیست. یه تفاوتی من قائل میشیم بین تموج و تحول. فرقش اینه که شما تو تحول یه نقطه ثابتی داری که هویت خودت اونجا تعریف کردی. حالا که یه نقطه ثابت، یه تکیه‌گاه داری، یعنی یه کانون شخصیتی ما برای خودمون تعریف کردیم، وقت شروع میکنیم با محیط به تبادل، با محیط جدید. بالاخره یه امکاناتی وجود داره اینجا که در کشور من نیست، یه امکانات در کشور من هست که اینجا نیست. حالا من شروع میکنم با محیط به تبادل. این تبادل در ما تحول و تغییرات ایجاد میکنه، منتها این تغییرات به نفع ما تمام میشه، نه به ضرر ما. چون معلومه من کجا وایستدم، من معلومه کجا وایستدم، پامو کجا گذاشتم. اما اگر نقطه ثابت شخصیتی، یعنی هویت انسانی خودمون رو ما درست نتونستیم تعریف بکنیم، ما مثل پر رو بادیم، کاهی کاهی در باد. وقت اگر شما بیروت بیای یه آدم میشی، میری لندن یه آدم میشی، میری پاریس یه آدم میشی، میری کابل یه آدم دیگه میشی، این معلوم میشه ما کسی نیستیم، ما تابع محیطیم. وقت بیروت شرق بیروت باشی یه جور میشی، غرب بیروت باشی یه جور میشی، این معلوم میشه ما شخصیت نداریم. شخصیت ما رو عوامل بیرونی دارن تعریف میکنن. اما اگر ما برای خودمون توانستیم هویت انسانی درستی برای خودمون تعریف بکنیم، تعصبم نباشه، تعریف بکنیم واقعا، بگیم من اینم یا من این باید باشم. اگه باید نبایدهای ما و ملاک‌ها و معیارهای ما معلوم شد، من معتقدم هیچ محیطی به ما صدمه دیگه نمیزنه. یعنی شما تو قلب دارالکفرم باشی، تأثیر میگذاری رو محیط، محیط رو تو تأثیر نمیخوام بگم مطلق، البته من نمیخوام بگم محیط ها همه علی‌السویان، من نمیخوام بگم این حرف، اگر بگیم خودش زیاده گویی و تندروی است. نه، واقعا محیط تفاوت تأثیر میگذاره، تفاوت حتی برای خصیصین هم محیط مؤثره. لذا میگن آقا خودتونو در معرض هر محیطی، هر صدایی، هر حرفی، هر غذایی، هر دوستی قرار ندین. چرا اینو میگن؟ برای که از بیرون به ما تأثیر، هرچه ما ضعیفتر باشیم تأثیر بیرونی بیشتره. ولی اینجوری نیست که محیط همه چیز برای ما تعریف کنه. اگر بنابراین مهاجر بود ثابت شخصیتی خودش و هویت درست انسانی و دینی خودش رو درست تعریف کرد، تحولاتی که براش اتفاق میفته همه به نفعش تمام میشه. یعنی تکامل هست، یعنی به اصطلاح خود مهاجرت یکی از چیزهای ضد رکوده. مثلا مهاجرت، تغییر محیط، خودش ضد جموده، ضد رکوده. یعنی فقط حال و هوای آدم رو عوض نمیکنه، بلکه آدم در خیلی از مسائل مهمتر هم میتونه تجدید نظر، نمیگم ولی تجدید روش بکنه. مهاجرت کنده شدن از عاداته، مهاجرت تجدید محیطه و میتونه کمک بکنه استعدادهای تازه در فرد یا خانواده متولد بشه. خونه خودت کشف نمیگردی، تو غربت ممکنه کشف کنی. اصلا یه نیروها و انرژیهای جدید ممکنه آزاد بشه، بارور بشه در فرد. شما از خودت فاصله میگیری تو غربت و مهاجرت، فاصله انتقادی میگیری از خودت، خودتو از بیرون نگاه میکنی و میتونی یه داوریهایی بکنی، یه بحثهایی بکنی، یه دقتهایی بکنی که شاید قبلا نمیتونستی. اینا هم چیزایی است که ممکنه نکات مثبتی است که ممکنه در یه مهاجرت باشه، به همون شرطی که گفتم البته. و اینایی که فیلسوفان تاریخ و تمدن بحث رو کردن، گفتن تقریبا بزرگترین تمدن‌های دنیا بعد از مهاجرت‌های بزرگ قومی به وجود آمدن. یعنی نقش هجرت در تمدن سازی رو بهش توجه دادن. این در صورتیه که ما تحول داشته باشیم، منتها تشخص هم داشته باشیم. یعنی هویت ما تعریف بشه، وقت برو شما در معرض محیط تازه، واردات تازه، حرفای تازه، اشخاص تازه، اینا بارور میکنه آدم رو. اما شق دیگرش که خیلی خطرناکه و خیلی همون گرفتارش هستیم و میشیم، اینه که مهاجرت به معنای گریز از خود باشه. یعنی مهاجری باشی که داری از یه چیزی فرار میکنی، از حقیقتی داری فرار میکنی، میخوای خودتو تعریف نکنی و بری، میخوای خودتو غرق کنی توی محیط دیگری، میخوای فراموش کنی یه چیزایی رو. این خطرناک، یعنی اگه مهاجرتی برای فرار از خود، برای فرار از مسئولیت، برای فرار از حقیقت باشه، این مهاجرت دیگه پویایی توش نیست، پویایی که در این ثبات باید باشه، دینامیزم نیست. این اتفاقا همون به جای تحول همون تموجه. یعنی این ما وقتی با این شیوه دوم مهاجرت میکنیم، ما دیگه بیشخصیت داریم بشه. یعنی ما اجازه دادیم که زندگی بکنیم بدون شخصیت و تشخص. یعنی میگه من دیگه کسی نیستم، من دیگه موضعی ندارم، من موقعیتی ندارم، من خودم از خودم تعریفی ندارم، من باید و نباید دیگه ندارم، من خودم رها کردم. این وادادگیه، این وادادگی وقتی که از توش نتایج مثبت بیرون نمیاد، این مهاجرتی است که به جایی که ما رو شکوفا بکنه و از تجربه های دیگه استفاده کنیم، ما رو خرد میکنه، ما رو مسخ میکنه، ما رو دچار استحاله میکنه. ما کم کم یادمون میره اصلا کی بودیم، کی باید میبودیم. و حتی اگر یه وقتی هم آدم عقیدتی بودیم، آدم ایدئولوژیکی بودیم، آدم موضع داری بودیم که خیال میکنیم همیشه همینطوری خودش همینطوری میمونه، بعد از یه مدت میبینی که ظاهرت همون ظاهره ولی تو دیگه اون آدم نیستی. یه مدت دیگه که میگذره، وقتی باطن من عوض شده، من چه دلبستگی دارم به این ظاهر، چه نیازی دارم، چرا باید من اونجوری ظاهر شم؟ کم کم میبینی که ظاهرم عوض میشه، یعنی باطن عوض میشه و بعد ظاهر. و الا ظاهرگرایی کار درستی نیست، که ما از رو ظواهر رو آدما نباید قضاوت کنیم. اینقدر آدمای پلید خوش ظاهر و اینقدر آدمای پاک بد ظاهر هستن و دیدیم واقعا، اصلا نمیشه راجع به آدما قضاوت کرد. ما راجع به خودمون اگه بتونیم قضاوت بکنیم تازه زیاد کردیم، تازه ما راجع به خودمونم نمیتونیم. تو روایت میگه که در مورد دیگران همیشه حسن ظن داشته باشین، در مورد خودتون سوء ظن داشته باشین. کارهای بقیه رو همه رو حمله بر صحت کنین تا میتونین، کارهای خودتون رو حمله بر فرگینه، خودتون همیشه خودتون رو متهم بکنید، برای که شما خودتون هم نمیشناسین و نمیدونین فردا چه جور آدمی هستین. واقعا ما آدمای خطر، موجودات خطرناکی هستیم هممون. ما موجودات خیلی خطرناکی هستیم، اصلا خودمون رو نمیتونیم پیش بینی کنیم. و بسیاری از این مفسدین بزرگ تاریخ آدمایی بودن که چند سال قبل، چند ماه قبلش، چند هفته قبلش، چند دهه قبلش اگه به خودشون میگفتید شما همچی کاری خواهی کرد، باور نمیکرد. ولی از ما همه کار برمیاد، یعنی همه ما بزرگترین جانی بالقوه ایم و همه ما هم بزرگترین مصلح و صالح بالقوه ایم. یه چیزی موجود دو سره، یعنی از دو طرف غیر قابل کنترل، غیر قابل پیش بینی و نامحدود. این هم یه مسئله است که وقتی اگه خودمون رو تعریف نکردیم رفتیم به مهاجرت، بی هویتی میاد، تردید میاد، کم کم نسبی گرایی میاد، شکاکیت میاد، دم غنیمت بدان میاد. این که اصلا عقاید چه اهمیتی دارن، واقعا حق چیه، باطل چیه، اصلا حق و باطلی وجود داره، اینا همه کم کم میاد. حالا شما تو یک محیط نسبتاً اسلامی خوبی هستید. اینا که دارم میگم بیشتر باز کسانی که میرن تو محیطای دیگه که کلن میشه یه اقلیت و اصلا شک میکنه در همه چیزش، که اصلا کدوم روش درسته واقعا برای زندگی، کدوم نوع لباس پوشیدن، کدوم نوع رژیم غذایی، کدوم نوع روابط جنسی، کدوم نوع روابط اجتماعی، چه نوع موزیکی، اصلا کدومش دو اصلا درست و نادرست داریم، یا اینا همه فرضیه و همش قراردادیه، همه چیز داره بر اساس قراردادها پیش میره یا واقعیتی هم وجود داره. یه وقتی جوان آلمانی که مسلمان شده بود، بعد از اینکه مسلمان شده بود، ایشون میگفت توی یکی از رسانه‌ها، من صحبتش رو میشنیدم، میگفت که من توی محیطی بودم که کم کم قدرت تشخیص رو داشتم از دست میدادم. یعنی اونقدر القاعات محیط و اجتماعی اینقدر شدید و منفی بود که من کم کم احساس کردم من دیگه من خدای ترازویی در من گذاشته بود که میتونستم تشخیص بدم اندازه ها رو، میتونستم مقایسه کنم، میتونستم بفهمم چه کاری خوبه چه کاری بده، مفهوم خوبی و بدی رو میفهمیدم. ولی کم کم هر چی سن من بیشتر میشد توی محیط، قدرت تشخیص از من بیشتر سلب میشد و این ترازو کم کم داشت از کار میافتاد. بعد میگفت به این لحظه به یه جایی رسیدم که واقعا نمیفهمیدم چه کاری خوبه چه کاری بده، واقعا نمیفهمیدم درست چیه نادرست چیه. یعنی همون فطرت اللهی که قرآن میگه که فطر الناس علیها، فطرتی که خدا در همه نهاد و اینکه خدا فرمود من از درون پیامبرانی از درون فرستادم، پیامبرانی از بیرون، از درون از طریق عقلتون و فطرتتون با شما حرف میزنم مدام، از بیرون از طریق انبیا با شما حرف زدم و این هر دو یه چیزو دارن میگن، کم کم هم پیغمبر درونی رو سرشو زیر آب میکنیم هم پیامبران بیرونی رو، بعد دیگه واقعا تشخیص نمیتونیم بدیم. الان واقعا تو دنیای بحثا هست، توی از آدمای دانشمند خیلی مشهور اینا ما گاهی تو جلسات میبینیم میشنویم، تو کتاباشون مینویسن رسما که اصلا حسن و قب چیه، نقص و کمال چیه، عدل و ظلم چیه، خیر و شر چیه، هر کاری که دوست داری لذت میبری منافع تو درونه خوشت میاد همون درسته، کمال چیه، یعنی چی حرفا، تعالی یعنی چی، اینا رو میگن مینویسن، الان هزاران کتاب مقاله کرسی تدریس نظریه پردازان برشه دارن این حرفا رو دارن میگن، مگه نمیگن؟ یعنی میگه آقا اصلا همین چیزه که شما میگید مثلا خوبه بده واجبه حرومه اینا فرقش چیه واقعا با هم دیگه، اینا همه فرقاش تصوریه، فرقی با هم ندارن، اعمال همه علی السویان، عقاید همه علی السویان، اخلاق همه علی السویان. خب اینجا دارن اینا رو دارن تدریس میکنن، کتاب مینویسن، اینا تو دنیا خیلی طرفدار داره الان. کم کم حالت آرمانگریزی، دم قلیمتی، سستی، استحاله، تقدم غریزه بر عقیده، اینا همه مسائلی است که توی شق دوم مهاجرت پیش میاد. خب ببخشید من بس طول کشید، واقعا اینجور جلسات مقتنمه برای شما بیشتر همدیگه رو ببینید. مهمترین مسئله تو غربت، با یک بنده غربت خارج کشوری من نکشیدم ولی میدونم این هر دو میفهمم که بیشترین نیاز به دیدن همدیگه است و من با این روایت عرضم رو ختم میکنم که از پیامبر اکرم و از اهل بیت نقل شده که تزاورو، به دیدن همدیگه برید زیاد، برید بدیدن هم دیگه، اگر مریض میشید برید به عیادت هم دیگه، اگر دور میشید از هم برید، هر کدومتون مشکل پیدا میکنه بقیه بهش سر بزنن، این برای خودتون هم خوبه، یعنی برای همون کسی که داره سر میزنه برای خودش خوبه، اصلا او با قطع نظر از اینکه از بتونه کمکی هم به او بکنه یا نکنه، برای ما خودمون احتیاج داریم که با هم دیگه رفت و آمد بکنیم به نفع خود ماست. به این روایت هم ان شاء الله عمل بکنین، یعنی حالا این تجمعات گاه به گاهی رو دارین انشاءالله، به خصوص اونایی که از نظر فکری و معنوی به هم نزدیکترین، بیشتر یه امت رو بیشتر تشکیل میدن نظر عقیدتی، چون عرض کردم هویت هویت عقیدتیه، شما به هم نزدیکترین حتما با هم دیگه جلسات بذارین، رفت آمد بکنین، رفت آمد خانوادگی، همش هم جلسات رسمی نباشه که حتما باید بشیم دور هم، حتما باید مثلا دعای کمیل بخونیم، حتما باید سخنرانی بشه، نه اصلا بشینین دور هم جایی با هم باشین فقط برای اینکه همدیگه رو ببینین، با هم به قول ما طلبه ها گرده بکنید، بخندید همدیگر رو، اینا بسیار لازم، هم نظر روحی و عاطفی موثره، هم نظر اخلاقی اینا برای همه موثره. ان شاء الله امیدوارم که موفق باشید و عذرخواهی میکنم که بس طول کشید. متشکرم.